سلام علیکم و رحمت الله، خدمت استاری و همه همکاران عزیزتون و مخاطبان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام رو هم دهه کرامت رو میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت علی بن موسی رضا سلام الله علیه رو خدمت همه تبریک عرض میکنم، برای همه آرزوی توفیق دارم.
خیلی ممنون، من مجددا تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت فرمودین، تشریف بودین به برنامه ما و
خواهش میکنم.
خیلی خوش آمدید. برای خود بنده مختنم هستش.
خواهش میکنم.
سلامت باشین و اینکه حداقل لازم هستش هر چند وقت یک بار ما مباحث رو فراتر از اون دریچه های روزمره که درگیرش هستیم بهش نگاه بکنیم و امیدوارم امشب هم از بحث شما استفاده کنیم. خب انتخابات هستش و هزار و یک تحلیل و نگاه متفاوت به اون و بازار داغ اینجور تحلیل ها، اما من خب نوع رویکرد و نگاه شما رو به مسئله کلیاتش رو میدونم و دوست دارم که بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که وضع کنونی ما، وضع کنونی نظام جمهوری اسلامی رو در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟ انتخاباتی که ما در پیش داریم حتما اثرگذاری خواهد داشت برای سالهای آینده ما و ممکنه هر کس الان یک تحلیلی هم داشته باشه نسبت به مسئله انتخابات، نسبت به مشارکت مردم، نسبت به وضع فعلی که الان هستیم، اما خیلی مشتاقم که تحلیل شما در این مورد بشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و على محمد و عجل فرجهم و الانعداء، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خب من سال حضرت علی رو پی بگیرم، وضعیت کنونی کشور ما تابع به نظر من یه تحلیل کرانتنی است. یعنی اگر ما در چارچوب و حالا به اصطلاح امروزی یا پارادایم انقلاب اسلامی بخوایم وضعیت رو تحلیل بکنیم، من در مجموع وضعیت رو مثبت و رو به پیش میبینم. نکتش هم این است که در مقابل جریان تمدن مادی غرب و اون مسیر یک سویهی که در جهان ایجاد کرده بودن بعد از دوران به قول خودشون دوران روشن فکری، خب یه تمدن پیچیدهی رو شکل داده بودن دیگه که لایه های مختلفی هم داره، از عمیق‌ترین لایش که لایه ایدئولوژیکش هست و بر لایه فلسفه ها و فلسفه های اجتماعیش هست، بعد لایه تحولات علمی و انقلاب علمی هست، بعد انقلاب صنعتی هست، ایجاد ساختارهای متناسب هست و بعد سبک زندگی، یه تمدنی رو در جغرافیای غرب شکل دادن و بعد او رو آرام آرام از جغرافیای خودش تسری دادن به کل جهان و نفوذ در جهان کردن و آرام آرام رفتن به دنبال یک جامعه جهانی واحد به منزله یک دهکده با یک دین، با یک آیین، با یک سبک زندگی. برای تحقق او هم میدونید تلاش‌های گسترده‌ای کردن، از جمله از حالا نمیگم این دو جنگ جهانی برای این به راه انداختن، ولی از این دو جنگ جهانی سنگین که قریب آمار رسمی 50 میلیون کشته است، غیر از کشته‌های خاموشی که از بشریت گرفتن که از جمله اون کشته‌های خاموش قریب 7 میلیون از کنم مرگ و میری است که در ایران اتفاق افتاده در اون دوران به خاطر قحطی‌های مصنوعی که اونا ساختن و اپیدمی‌ها و بیماری‌های فراگیر که البته این عرض کردم پنهانم مونده، ولی بالاخره همچین جنگی رو به راه انداختن، بعدم برنده‌های جنگ دیگه جهان رو تقسیم کردند و برای توفیق خودشون سازمان ملل درست کردن و زیر مجموعه سازمان ملل به اندازه هر وزارتخانه‌ای که در کشورهای دیگه است نهادهایی رو قرار دادن برای هماهنگسازی جهان،
یک ساختاری رو در واقع ایجاد
کردن، یک ساختار بزرگ برای اداره جهان،
نظم جهانی
رو و نظم درون کشور هم به دولت ملت‌ها تبدیل کردن، یک نظم دولت ملت ایجاد کردن، بعد یک کنه و دولت مرکزی هم ایجاد کردن و برنده های جنگ جهانی هم محور این سازمان بودن، تصمیمات اساسی به نظر اونها گرفته میشد، گرچه ظاهرش دموکراسی است و همه مشارکت دارن ولی همه میدونن دیگه که اون 5 کشور در امور اساسی از حق به تو برخوردارن. بنابراین یه جهان یک پارچه که با عرض کنم یک سخت افزار و نرم افزار آماده و یک عرض کنم جنگ بزرگی که از طریق ایجاد رعب و گروگان گرفتن امنیت ملت ها اونها رو وادار کرد به پذیرش این نسل. خب حالا در مقابل این ما بعد چه میکردیم؟ اینا آلام آرام چتر خودشون رو بر دنیای اسلام هم سایه گستر کردن و شروع کردن تغییر فرهنگ دنیای اسلام. حالا یک در یه دوره هایی با قهر و غلبه، مثل اینکه بی‌حجابی رو به زور در ایران یا ترکیه آوردن یا به زور مردم متحد و شرکت کردن، در یه دوره هایی با جنگ نرم و ابزارهای دیگر شروع کردن توسعه دادن فرهنگ خودشون و آیین خودشون و استحاله فرهنگ های دیگر. خب ما در مواجهه با این چه باید می‌کردیم؟ به نظر من تئوری نجاتی که حضرت امام برای بشریت در نظر گرفتن و بعدم برای ملت ایران یک مأموریت خاص در این دوران احساس می‌کردن هست که به دوششون گذاشته شده، طوری یک انقلاب بزرگ جهانی در مقابل رنسانس بود و ایجاد یک عصر در مقابل عصر مادی. خب این کار رو کردن حضرت امام و معتقدن بودن که مردم ایران مردمی هستند که این بار بزرگ برای حرکت به سمت ظهور و ایجاد یک افق دیگر در جهان و یک افق نمایی نسبت به ظهور یه مأموریت رو دوششون گذاشته شده. یعنی در مقابل جامعه آرمانی که اونها ارائه میکردن، آرمان شهرها، امام دوباره توجه به عصر ظهور رو احیا کردن و یک حرکت عمومی در جهان رو آرام آرام به سمت عصر ظهور میخواستن ایجاد بکنن و در این کار برای مردم بزرگوار ایرانی مأموریت بزرگ قائل بودن و احساس میکردن که این مردم شرافت و ظرفیتی دارن که میتوانن این بار رو بردارن. یادم است در این بیانیه که حضرت امام در دوم فروردین سال 68 صادر کردن به مناسبت نیمه شعبان اون سال که آخرین سال حیات ایشون هم هست، البته ظاهر پیام به مهاجران جنگ تحمیلی است، اونجا نکاتی رو حضرت امام بیان میکنن. یکیش این است که انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به پرچمداری حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست، یعنی حرکت و جوششی که ایشون در جهان گویا مأموریت داشتن و ایجاد کردن، احساس میکردن مأموریت خودشون هست، حرکت به سمت عصر ظهور هست و یک انقلاب بزرگ جهانی. نقش مردم ایران رو هم جای نقش محوری میدونستن. در یکی از فرازهای همین بیان میفهمن مردم بزرگوار ایران این راه رو انتخاب کردند و هزینه این راه رو هم خواهند داد و به اون راه این راه افتخار هم خواهند کرد. بعدم یه جایی از هزینه هاش که یاد میکنن در همین بیانیه میگن گیرم تمام بسیجیان دنیای اسلام به دار کشیده بشن، یعنی مستکبرین بتونن یه همچین به اصطلاح هزینه ای هم بر ما تحمیل کنن. این تحولی که ما میخواییم در جهان ایجاد کنیم در مقابل جریان استعمار نو و فرانوی غرب، این ارزشش رو داره. پس بنابراین امام یک چنین حرکت عظیمی رو در مقابل عرض کنن دنیای غرب، در مقابل جهانی که دنبال سلطه بر دیگران هست و شهروند یک و دو تعریف میکنه، وقتی تو کشورهای دیگه مثل خود ایران عرض کنن حق توحش میگرفتن، میدونید کارشناسای کشورهای غربی از جمله آمریکا تو ایران به ترحش میگرفتن. خب در مقابل این جمعیتی که اینقدر بر خودشون موقف قائلند و دیگران وحشی میدونن که اونا مأمورن این وحشی ها رو اهلی بکنن، خب چه باید میکردیم؟ باید یک حرکت عظیم در مقیاس جهانی میکردیم. نمیشد با کتاب نوشتن و حرف زدن و عرض کنم دخالت های کوچک این کار رو جلو برد. امام خب همچین کاری رو انجام دادن و معتقد بودن که مردم بزرگوار ایرانم در این حرکت آزادی بخشی که برای ملت‌ها و برای کل بشریت لازم بوده پیشگامند و نقش اساسی دارند و پیشرو هستند و میتونن پیشران این حرکت در جهان باشن و به دنبالش طبیعتاً بیداری اسلامی و بعد اتفاقات دیگری بیفته که شما دارید پیامدش رو الان میبینید. خب تلقی حقیقی اینه که ما تو این مسیر موفقیت خیلی بزرگی داشتیم. یعنی این دنیای غرب که نظام سلطه خودش رو درست کرده، به خصوص سازمان ملل و بعد سازمان‌های جهانی دیگر رو ذیلش، با تمام توان در مقابل انقلاب اسلامی امام ایستادن و ما از یک سلسله از ابزارهای مهار که اونها در جهان درست کردن برای مهار ملت‌ها و کنترل ملت‌ها عبور کردیم. یکیش ابزار نظامی شد. ببینید واقعا اونا ورشو و ناتو رو در جهان درست کرده بودن برای همین کار. جهان رو دو قطبی کرده بودن و واقعا دو تا جریان دستگاه نظامی بزرگ مسلط و به ابزارهای عرض کنم فوق کشتار جمعی، میدونید دیگه سلاح‌های کشتار جمعی و فوق مسلط بودن، از طریق این تهدید جامعه جهانی رو کنترل میکردن. خب اینها ما رو هم تهدید کردن، خدا رحمت کنه امام بزرگوارو، میفهمید یه موقع اینا کشتی حرکت میدادن دولت ثابت میکردن، ولی قدرت واقعی اونها نبود. ما اینو فهمیدیم، خدا لطف کرد و نظرشون مثلا ما لانه جاسوسی رو که اشغال کردیم فقط در همین بوده که این ابهت جهانی امریکا رو بشکنیم و شکستیم، و واقعا بعدش هم موج حرکت‌های مردمی آغاز شد دیگه. بنابراین حضرت امام اول چی ابزار اونها که از کار افتاد ابزار نظامیشون بود. 8 سال جنگ منطقه‌ای بر ما تحمیل کردن که در واقع به نوعی جنگ جهانی بود یا آرایش جهانی بود از طریق کشوری یک کشور کشورهای منطقه. خب ما سربلند بیرون آمدیم. بعدم میدونید دیگه یک جنگ همه جانبه جهانی رو به قول خودشون بر علیه ما تحمیل کردن، جنگی رو که در آغاز قرن 21 بوش در منطقه شروع کرد تحت عنوان برخورد تمدن‌ها، و نیمی شاید بیش از نیمی از امکانات نظامی ناتو و همپیمانانشون در منطقه فعال کرد، و هدفش هم برچیدن انقلاب اسلامی با صدای بلندم میگفت دیگه، که میگفت کانون شرارت ایران ما باید کنترل کنیم. بنابراین حمله نظامی حمله نظامی بود که بر ریشه کن کردن انقلاب اسلامی از طریق قهر و غلبه. یادم همون دوران تعدادی از روشنفکران امریکایی یه نامه‌ای نوشتن از بوش حمایت کردن از این حمله، میگفتن چون برای گسترش ایدئولوژی امریکایی است جنگ کاملا اخلاقی است، ولو ما از سلاح‌های غیر متعارف استفاده کنیم، یعنی سلاح کشتار جمعی، یعنی کاملا آماده بودن به عنوان یک جنگ اخلاقی برای غلبه ایدئولوژی امریکایی بر ایدئولوژی اسلام وارد میدانشن و این درگیری رو در نقطه کانونیش که جمهوری اسلامی به تمام برسونن. اعلام هم کردن دیگه سال 2001 افغانستان، 2003 عراق، 2005
ایران
به عنوان کانون شرارت. خب الان 20 سال از حضور اونها میگذره، دیگه ابزار نظامی اونها از کار افتاده، دیگه ما رو تهدید و حمله نظامی نمی کنن. نه اینکه اون حمله نظامی نکردن، حمله نظامی کردن دوبار به دو شکل. یکی جنگ 8 ساله که واقعا به هر کشوری تحمیل می شد کارش تمام بود، یک کشوری که تازه حکومت برپا کرده می دونید، و یکی هم مهمتر از او این جنگ فراگیری که در منطقه آغاز کردن برای اینکه به قول خودشون ایران که کانون شرارته ریشکن کنن، و اعلام هم کردن که ما از سلاح‌های غیر متعارف هم استفاده می کنیم، کما اینکه فعل جمله می دونید در افغانستان و عراق هم استفاده کردن.
این در واقع ابزار جنگ هم اولین گزینه اونها بود که نتیجه نرسید.
اولین گزینه‌شون نبود، نتونستن از راه‌های دیگه، ولی بالاخره به اینجا رسیدن که باید یه حمله نظامی کنن، کارو تمام کنن. میدونید ریشه‌ش هم کجاست دیگه؟ سال بعد از فروپاشی شوروی وقتی نظریه برخورد تمدن‌ها مطرح شد، حرف همین بود که الان میدان درگیری بین تمدن اسلام به کانون ایران و محوریت ایران و لیبرال دموکراسی به محوریت امریکاست، و این در سال 2000 تبدیل میشه به برخورد همه جانبه از جمله جنگ نظامی. این پیشبینی بود دیگه، حالا به تعبیر دیگه پیشگویی که نبود که، یعنی پیشبینی بود برای اقداماتی که میخوان انجام بدن. خب این اقدام انجام دادن، واقعا هیچ کوتاهی هم نکردن. ما ابزار نظامی اونها رو از کار انداختیم. اینات بکنید وقتی درگیری بین دو قطب قدرت در جهان هست، وقتی یکی از این دو قطب یکی از ابزارها رو از کار میندازه، یعنی دیگه این ابزار کارآمدی خودشو نسبت به بقیه ملت‌ها هم از دست میده. ابزار دیگری که ما ازش عبور کردیم به فضل الهی، ابزار مهار دیپلماتیک، اون از طریق دیپلماسی، مذاکره و بعدم سازمان ملل، معاهدات و مصوبات سازمان ملل ملت‌ها رو کنترل می‌کردن.
شما الان عبور کردیم یا
ما تقریبا عبور کردیم؟ یعنی قریب 20 سال ما داریم مذاکره میکنیم، و ببینید من نفس این مذاکره رو به مخاطبان عزیز عرض میکنم. این صحنه آرای شما ببینید، یک طرف پنجه به علاوه یکی، یک طرف ایرانه، شما اینو معنیش چی میدونید؟ ما تو موازنه اگر برابر با همه اونا نیستیم، از همه اونا هم کمتر نیستیم. برای مذاکره اونا یه سفیرشون رو میستن پیش سلاطین، پیش پادشاه رئیس جمهورها. حالا ما اینجا که نتونستن نفوذ کنن، بعد ما بیرونشون کردیم، بعد رفتن از طریق سازمان ملل، و بعدم پنج کشوری که قدرت اتمی و برندگان جنگ جهانی هست، حاکمان بعد از جنگ جهانی دوم، به اضافه یک که قدرت اقتصادی اروپا است که آلمانه، یه طرف نشستن میخوان ما رو مهار کنن از طریق دیپلماسی و مذاکره. خب ما 20 ساله داریم مذاکره میکنیم، قناعت میکنید؟ البته از این جنگ رسانه‌ای که اونا با ما میکنن، تو رسانه میگن ایران کارش تمام شده، اینا رو خیلی بارش گوش ندیم. اونا دنبال این هستن که ما رو بکشونن پای میز مذاکره، از طریق جنگ رسانه بگن انقلاب اسلامی تمام شد، حریف رقیب به اصطلاح تسلیم به ما شد. ما تو واقعا تسلیم نشدیم که. اون روزی که ما قاطعانه ایستادیم و هنوزم اگر ما یه جای جدی بایستیم و همینطور که از آقا فرمودن اون اگه پاره کنن ما آتش میزنیم، یه روزی اگه ما واقعا قاطع از این بودن جلوی چشم ملت ها همه تلاش خودمون رو بکنیم، اونا تسلیم نشن، نپذیرن حق رو، بیایم بیرون، وقت تمام تبلیغاتی که اونا بر علیه ما کردن یه باره میریزه تو سبد ما.
خب من یک سوال اینجا میپرسم، چون حرف میزنم این ممکنه سوال خیلی از مخاطبان عزیز ما هم باشه، اونم این که ما اگر هدف مذاکره رو و اون نبرد دیپلماتیکی که شما ترسیم کردید رو در نهایت بخوایم از طرف غربی ها اینطور بهش نگاه بکنیم که ما رو از دید خود اونها به اصطلاح نرمال بکنه و استانداردهای غربی رو بر ما تسلیم بکنه، استانداردها رو ما کامل پذیریم، خب بله این اتفاق نیفتاده و هر منصف این صحنه رو ببینه شهادت میکنه چنین اتفاقی نیفتاده و همچنان هم به خاطر همینه که دعوا به اصطلاح ادامه داره. اما یه جاهایی ما به نظر میاد تغییر رفتار دادیم تو برخی حوزه ها، انگار اونها یک موفقیت های از این دریچه داشتن. اینو چطور میشه؟
یه جاهایی ببینید ما مقاومت لازم رو نکردیم، اینو من قبول دارم، همونجوری که ما مقاومت نکردیم اونا پیش رفتند.
ما یعنی دقیقاً کی؟
من به نظر میاد مذاکرات در این دولت از موضع قدرت انجام نگرفت. نمیخوام بگم هیچ اثر مثبتی نداشته، یعنی سیاه نمایی نکنی، ولی واقعا از موضع قدرت انجام نگرفت. اگر از موضع قدرت انجام میگرفت که یه نمونهش همین بود که وقتی اونها پاره میکنن ما آتش میزنیم، اگر نمیگفتیم که منقل نیست و از این حرفا، واقعا اون روزی که اونها اون کارو کردن ما عکس العمل متناسب نشون میدادیم، وضعیت ما خیلی بهتر از این بود. اینو به عنوان نمونه من عرض کردم. ما میتونستیم از موضع قدرت بیشتری برخورد کنیم، ما خودمون دست کم گرفتیم، ما قدرت انقلاب اسلامی رو کم گرفتیم. علتش هم عرض کردم اینه که توجه نداریم، همین مبانی که من عرض میکنم قبول ندارن، قبول ندارم ما یه ابرقدرتیم در مقابل ابرقدرت ها. اگر نبودیم چرا اونو پنجه بلاوه یک مقابل ما میشستن؟ اگر همین رو ما میفهمیدیم از موضع قدرت بالاتری با ما برخورد میکردیم و نتایج بهتری به دست میآوردیم. ولی در مجموع ببینید، آخر این گفتگوها از تقریبا 20 ساله، شاید 2 دهه ادامه داره، 7-8 سالش است که اومد روتین و بعد خیلی رسانه‌ای شد و دشمن سعی کرد ازش استفاده کنه. علتش همین بود که یه مقداری ما اینجا از موضع قدرت برخورد نکردیم، میگم بهتر و از موضع قدرت بیشتر برخورد
کردیم. من پاسخمو گرفتم،
توفیقات بیشتری به دست میاریم. ولی در مجموع ظرفیت انقلاب اسلامیه، این مال آدما نیست، کسی با خودش بنویسه. اگر انقلاب اسلامی نبود خیلی از این آدمایی که مدعیان سلامشون هم علیک نمیگرفتن، قناعت میکنید؟ نه اینکه پشن برن اونجا اونا برشون سفره پهن، اینطوری نبود که. به خودمون نسبت ندیم، ظرفیت انقلاب اسلامی است که حالا عرض میکنم. ببینید تئوری امام هم همینطوری که استاقا فرمودن برای اداره جمهوری اسلامی است، یعنی ترکیب اسلام و جمهور. این مردم مسلمان وقتی با فضای فرهنگی اسلام عجین میشن و میخوان یه کار بزرگی بر محور اسلام انجام بدن، ذیل وجود مقدس خطیمه مرتبت و به سمت اصل ظهور و امام زمان تو این دامنه میخوان کار بکنن، یه قدرتی پیدا میشه که همه قدرت‌های جهان مجبورن زانو بزنن. اصلا کردم شما میدید ما واقعا تو این، یادم یه موقعی که از سیاستمدار یا خبرنگارهای بزرگه یادم نیست عرب گفته بود که الان تردید دارم کی بود، شاید حسن هیکل بود، یه موقع گفته بود که ما طولانی ترین مدت مذاکره‌ای که داشتیم با غرب و سازمان ملل اینا 12 روز بوده، اونم شکست خوردیم. و اون موقع هم گفته بود اینا مثلا در 12 ساله دارن مذاکره میکنن. این معنی قدرت دیگه، قدرت یعنی چی؟ و ببینید ما اگه این ابزار رو از کار بیاندازیم، نه نگران اینن دیگه، کسی به این ابزار اعتنا نمیکنه.
درست. در اینجا
بنابراین من نظر ما داریم عبور میکنیم از این ابزار مهار دیپلماتیک دیگه، به معنی که ابزار بزرگی که اینا سازوکارهای جهانی براش درست کردن. انات میکنیم. من حتی کاری به نظرم بده این که الان اینا دارن پیش دستی میکنن یا خربون و بیوت همون بعیدی هم و این تمدن کنونی رو به یه فضای دیگه منتقل میکنن، نظر جغرافیا دارن میبرن به شرق آسیا، و کار دیگه ای میکنن، فضا رو از فضای رویای امریکایی میبرن به فضای مجازی. این حرکت پیشدستانه در مقابل فروپاشیشونه. شما خب فروپاشی شوروی برای اونها عبرت بزرگی بود، اونها خوب میفهمن فروپاشی شوروی مسنود منتسب به جمهوری اسلامی، منتسب به انقلاب اسلامی، از ثمرات خون شهدای همین مردم عزیزه، از ثمرات مقاومت های همین مردم بزرگه. اینا رو که ما نمیتونیم نادیده بگیریم، سیاه نمایی نباید کرد، واقعا این اتفاقات افتاده. من یادم یه عزیزی که یه موقعی وزیر کشاورزی افغانستان شده بودن در دولت بعد از پیروزیشون، ایشون نقل میکردن که وزیر کشاورزی آلمان، آلمان شرقی یا آلمان اون موقع آمده بود در افغانستان، من بهشون عرض کردم ما به شما حق داریم، شما باید به ما کمک کنید در مکانیزه کردن کشاورزیمون. گفت چه حقی دارید؟ گفتم ما دیوار برلین رو برداشتیم، یعنی انقلاب اسلامی و ملت بزرگوار افغانستان هم که با روسیه جنگیدن و انقلاب اسلام. خنده ای کرد و رفت و من رفتم برای کاری در آلمان، منو صدا زد گفت درست میگید، من مطالعه کردم دیدم درست، یعنی حرکت شما. ما این برکات این جمهوری اسلامی است که ما به پا کردن، که به تعبیر استاغات ترکیبی از اسلام و جمهوریت، محتوا اسلام، شکل و ساز کارها حضور ملت هست واقعا. و اصلا هم این حضور تشریفاتی نیست. اگر من یه موقعی عرض میکردم به من گفتن آقا وضع دینداری مردم بدتر شد، گفتم اصلا اینطوری نیست، مهمترین شاخص دینداری دفاع از پرچم اسلام در مقابل پرچم کفر. خب این مردم بیش از 40 ساله زیر فشارهایی که چندین برابر فشاری است که در جنگ سرد به کل بلوک شرق آوردن مقاومت کردن، این پرچم رو دست نگه داشتن. چه مردمی متدین‌تر از این مردم؟ مهمترین شاخص دینداری است. پس ببینید این دستاورد جمهوری اسلامی یعنی هدایت اسلام و ملتی که این اسلام رو پذیرفتن، حاضرن زیر چتر اسلام برای کارهای بزرگ اقدام بکنن.
الان شما دو نکته رو اشاره کردید که یکی ابزار نظامی بود، دو اون نبرد دیپلماتیک که فرمودید اولی نتیجه داره، دومی رو هم
ما در حال گذار
هستیم. این هستن که در حال گذار از اون هستیم. اون مانع اصلی رو الان چی میبینید برای ما؟
ببین حالا باز از چی بگم ما عبور کردیم، مثلا من بگم ما عبور کردیم از جنگ‌های از کودتای نه که به اصطلاح همون
سال 88 رخ داد،
واقعا ما عبور کردیم. این یه ابزاری بود که اونا خیلی استفاده میکردن برای به هم ریختن دنیا سر انتخابات دیگه. بعد از اون من کمتر دیدم استفاده کنن. وقتی شما اینا از کار انداختید، ملت ایران عبور کرد ازش دیگه، از اون انقلابای مخملین اینها دست برداشتن، واقعا کارایی خودشو از دست داد. الان هم که دیدید نزدیک بود تو خود امریکا کار دستشون بده، یعنی ما معکوسش کردیم. و بازم حالا فراوان قابل شمردن. اونی که الان من به نظرم میاد، یکی تحریم اقتصادیه که درگیرش هستیم، که جنگ همه جانبه است، که واقعا این به نظرم جزو مهمترین ابزارهاشون برای مهار ملت هاست که اونا رو تو تعینا قرار میدن دیگه. وقتی یه جامعه جهانی ایجاد کردید، ملت ها رو به هم وابسته کردید، شما راه ها رو ببندید، محاصره کنید یه ملت رو. این محاصره اقتصادی که شدیدترینش نسبت به ایران داره اعمال میشه، مهمترین ابزار کنترله. من به نظرم میاد ما از اینم داریم عبور میکنم.
بر اساس چه قراری نمی‌فهمید؟
ببینید خیلی از اطلاعاتی که کارشناسا من پرسیدم میگن مطالبی است که خود کارشناسای آمریکا، اساتید دانشگاهشون، نشریاتشون هم مفصل منتشر میکنن که دیگه این فشار حداکثری کارهای خودشو از دست داده، دست بردارید ازش. البته ممکن هنوزم ادامه بدن ده، ولی من احساس میکنم به خصوص اگر ما برگردیم ظرفیت‌های خودمون رو بشناسیم و به اصطلاح اونها رو مجبور کنیم به اینکه این تحریم رو بردارن، که بیش از به اصطلاح ابزار دیپلماتیک یا دیپلماسی فعال، به نظر من مقاومت اقتصادی و یه نوع اقتصاد مقاومتی که بتونه در مقابل این تکانه‌ها بایسته کار موثره، که من احساس میکنم که حالا مجموع اخبار و اطلاعاتی که هست و وضعیتی که نشون میده، اونها دیگه خیلی امیدوار نیستن که اگرم یه جایی تحریمی رو برمیدارن، دارن نفت ریخته رو نظر امامزاده میکنن. احساس میکنن دیگه خیلی کاری ازش ساخته نیست. علایان این ابزاری است که کند شده، داره از کار میفته در مقابل ملت ایران. بسیار کمتر از اینو جاهای دیگه وارد کردن، قحطی های گسترده ایجاد شده، نتونستن دیگه. یعنی این ظرفیت جمهوری اسلامی است، عرض کردم جمهوری اسلامی، همین ابتکار حضرت امام، یه ملتی که متکی به اسلام و خدای متعال و میخواد یه کارهای بزرگی از در جهان بکنه، یک راه دیگه موقع پیش روی بشریت قرار بده، رسالت خودش رو رسالت بزرگ جهانی میبینه، حرکت به سمت ظهور میبینه، این اتفاقات میتونه رقم بزنه. یکی دیگه از درگیری های مهمی که ما الان داریم که من گمان میکنم بسیار درگیری مهمی است، درگیری امپراتوری رسانه‌ای است، به خصوص فضای سایبر و اوکراینی مجازی است.
این رو چینا به نظر شما در حال گذار هست؟
من به نظرم در حال گذاری منطبق تلاش کنیم. ببینید کاری که اینا در جنگ سایبر میکنن چیه؟ مثلا این جنگ یعنی این، یعنی شما اراده های انسان ها رو به جای اینکه برید باشون جنگ فیزیکی بکنید، اراده های انسان رو از تحت اختیار خودتون در قرار بدید. چطور؟ از طریق مبادی انگیزش و اراده، که مهمترین مبادیش چیه؟ اطلاعات انسان. میگه شما اطلاعات آدم ها رو دستکاری بکن، آدم ها اراده هاشون بر اساس اطلاعاتی که بهشون میدید شکل میگیره، اونجوری که شما میخواید رفتار میکنن. این نسبت به یک نخبه و مسئولی میتونه باشه، دستگاه محاسباتی تصمیم گیرانی کشور رو به هم بریزن از طریق اطلاعات، هجوم اطلاعات، یا نه میتونه یه ملت رو در بر بگیره. این اصلا معنی جنگ سایبر همینه دیگه، یعنی جنگی که شما از طریق مدیریت اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، به دست گرفتن اطلاعات، شخص ارادهشو کنترل میکنید، ارادهشو تغییر میدید، عنایت میکنید.
خب با توجه به اینکه تمام رسانه‌های قدرتمند دنیا در دست بالاخره همون تمدن هست، شما چرا خوشبین هستی که ما در حال گذار از این مرحله هستیم؟
ببینید من اینو گاهی تعبیر می‌کردم، می‌گفتم این محیط رسانه‌ها یک طرفه قهر، به خصوص فضای مجازی، محیط نجوای شیطان. حالا بخوام تعبیر دینی ازش کنیم که در سوره مجادله مفصل ازش بحث می‌کنه که این محیط نجوایی ایجاد می‌کنه دستگاه شیطان مقابل دستگاه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد این محیط نجوا رو میکشونه به کف جامعه مؤمنین. راحت میفهمید. و محورش هم خبره، نبعه، که من ازش تعبیر میکنم به نبع فاسق که در سوره حجرات ازش بحث شده. واقعا نبع یه خبر نیست، یه نظام خبره. کما اینکه نبی اکرم یه خبر آوردن، این خبرشون کل تاریخ رو داره تغییر میده، مسیرش رو. نبی هستن دیگه. اونها هم در مقابل خبر حضرت خبری میارن که این خبر وقتی بست پیدا میکنه میشه نظام اخبار، از طریق مدیریت عرض کنم افکار عمومی و سازماندهی خبر، نه این خبرهای موقعی همیشه این دیگه زیر بکرمان بردن، یه موقع روزنامه وقایع اتفاقی بوده از دم می نوشتن، الان که اینجور نیست، رسانه ها مدیریت افکار عمومی کنه از طریق سازماندهی خبر.
یعنی منظورتون مثلا دغدغه سازی هایی هستش که برای انسان به وجود میارن،
یعنی امیدها رو تغییر میدن، یه جایی یأس ایجاد میکنن، امید ایجاد میکنن، عرض کنم این کارشونه دیگه. الان ببینید این امپراتوری خبریشون دنبال این است که این بار مردم ایران رو مایوس کنه، پای صندوقا نیان مثلا، واقعا داره کار میکردن دیگه. حالا تو این روزهای اخیر چجوری بتونن چرخش ایجاد کنن من نمیدونم، اونایی که میدونید رنگ عوض میکنن. ولی علی حال ببینید، معرضم اینه که امپراتوری خبری جدید از طریق مدیریت خبر و سازماندهی اخبار افکار عمومی رو تغییر میده. یه خبر یا حادثه کوچیکی داره شکل میگیره، مثلا یادمه یه موقعی مثلا موضوع صلح عرض کنم با اسرائیل بود که در یه بخشی از فلسطین داشت انجام میگرفت، همون بخش سازششون، اینو کردن خبر اول جهان برای چند روز. خب از طریق این کار چیکار؟ بر همه دنیا میرفتن مصاحبه میکردن، گفتن بله خیلی خوبه، بعد انجام بگیره. مخاطبی که میبینه اگه طرفدار این سازش باشه میگه خب همه دنیا با هم موافقن، امیدوار میشه. اگه مخالف باشه میگه هیچ که همراه من نیست، مایوس میشه، میگه همه دنیا بر علیه ما هستن. ببینید در حالی که واقعیتی نیست، صحنه رو غلط شکل میدن، تحریف میکنن واقعیت رو. وقتی تحریف کردن بی امید ملت ها رو به هم میزنن، اون چی میخوان در جهان واقع میشه. عنایت میکنید؟ این کاریست که الان دارن انجام میدن. من معتقدم که اونا ابزارشون خیلی قویه، با تمام وجودن دارن کار میکنن، ولی این طرف یه امکاناتی وجود داره که اونا موفق نمیشن و موفق نشدن. در سوره مبارکه حجرات خدای متعال میفرماید که اگر یه کسی برای شما یه خبر آورد، برای شما مسلمون ها، اخباری که به هم میزه جامعه شما، شما رو به هم درگیر میکنه، برید تبیین کنید. تبیین چی یعنی چی؟ بعلم و انتکم رسول الله، رسول خدا بین شماست، خبر رو به او ارجاع بدید. ببینید و بعدم میفرماید که شما ممکن بود گرفتار بشید، ولی ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا میتونه یه سرمایه‌ای به شما داده که با این سرمایه میتونید از نفوذ این خبر نجات پیدا بکنید. این سرمایه اینه که ایمان رو در دل شما محبوب کرده، شما نسبت به کفر و فسق و تعدی بر در مقابل خدا متعال و سرکشی در مقابل خدا متعال نفرت دارید، نسبت به ایمان وابسته اید. یعنی ارزش ها در نگاه شما اینجوری، شما ایمان رو در قله میبینید، عصیان و کفر و فسوق و در مقابل خدا ایستادن بعد میبینید. تا اینجوری هستید این خبر فاسق نمیتونه شما رو به خودش ببره. یه ملتی که تعلق به قله های ایمانی داره، تعلق به بندگی خدا متعال داره، نمیخواد سرکشی بکنه، تمام امپراتوری خبری دشمن و جنگ اطلاعات دشمن شکست میخوره در مقابل این ملت. بنابراین میفهمید. حالا هم جرز بکنم. ببینید اتفاقا نکته‌ای که مهمه اینه که ما باید این امپراتوری سن به خصوص فضای مجازی رو باید مدیریتش کنیم و تا بتونیم ازش عبور کنیم و این امکان پذیره. ببینید مدیریت یعنی این، یعنی جریان اطلاعات وقتی یک سویه شد، یه رودخانه از اون طرف موجش به طرف ما داره میاد، خب همه ما رو آب میبره دیگه. ما باید تلاش کنیم که این موج رودخانه رو به سمت جانب مقابل موازنش رو تغییر بدیم. الان جریان اطلاعات از اون طرف دنیا به این طرف داره میاد، ما چقدر تونستیم موازنه اطلاعات رو به نفع اسلام تغییر بدیم؟ جز هژمونی که اسلام داره، که این هژمونیش در دنیا داره کار میکنه دیگه، ولی ما تلاش نکردیم. ببینید من یکی از اشکالایی که به دولت‌ها دارم در گسترش فضای مجازی اینه، میگن ما فضای مجازی رو گسترش دادیم، ویران کارم میدن، ولی واقعا ذیل حکمرانی غرب گسترش دادن. یعنی باند پهن آوردن، حتی دولت الکترونیکشون در فضای کاربری ما رو توسعه دادن. یعنی چی؟ یعنی ذیل حکمرانی اونها، جریان حاکمیت اطلاعات که کاملا یه جنگه، این جنگم سخت‌تر از جنگ نظامیه، جنگ نرم از طریق سازماندهی اطلاعات از درون جبهه ما لشکر میگیره، یعنی نیروهای ما رو به نفع خودش تغییر میده. ببین استحاله ایجاد میکنه. ما بعد یه کاری میکردیم، این یه فرصتایی داره یه تهدیدهایی، درسته؟ بعد تهدیداشو حاکمان کم کنن، فرصتاشو به فعلیت برسونن. فرصتی که بعد به فعلیت برسه فقط فرصت کاربری نیست که ما کاربران باشیم، اونا هجوم اطلاعات رو بفرستن ما استفاده کنیم، بعدم به یه جوان بگیم برو خودت بایست اونجا پالایش کنی، که شدنی نیست که. این مثل اونه که انعاد میکنید یه سیل عظیم میاد، با آدم رو بگیم مقابل سیلا خودتون مقاومت بکنید. حتی ببینید فیلتر کردن هم چاره این کار نیست، فیلتر انفعاله. فیلتر مثل اونه که یه سیلی داره به طرف شهر میاد، به طرف روستا میاد، ما سیل رو رها کنیم بیاد، به جای اینکه مسیرش رو تغییر بدیم، به جای اینکه سعی کنیم موازنه از اون طرفی بشه، سیل کاملا میاد. وقتی اومد بعدم بگی برید دیوار خاکی بزنید، برید نمیدونم سنگر بزنید، برید کیسه شنج رو آب بذارید، که نمیشه که. اینجوری میشه مقاومت کرد در مقابل سیل؟ همه رو به خودش میبره. نهایت میکنید ما در مقابل این فضای اطلاعاتی که جنگ اطلاعاتی است و از طریق جریان اطلاعات یک سویه که شما دارید میبینید دیگه، و کوچک کردن سطح نگاه ملت ها دارن غلبه میکنن دیگه، ملت ها رو تغییر میدن، افکارشون رو کم کم، اراده هاشون رو، سبک زندگیشون رو تسلیم میکنن. ما کاری که باید بکنیم فرصت اینه که اینو تبدیل کنیم موازنه رو به نفع خودمون، یعنی جریان اطلاعات از این طرف به اون طرف باشه، ما جنگ اطلاعاتی بر علیه دشمن راه بیاندازیم و سعی کنیم که افکار اونا رو تغییر بدیم. این یه تدارکی میخواد. من ندیدم مدیرانی که بیلان میدن دولت‌ها، همین آقایون غربگراهایی که سر هر انتخابات میان شلوغ میکنن و بحث فیلترینگ مطرح میکنن، اصلا مسئله رو غلط مطرح میکنن. مسئله فیلترینگ نیست که، مسئله این مسئله فرصت و تهدیداست. شما کدوم فرصت رو برای ملت ایجاد کردید؟ کدام تهدید و جلوش گرفتید؟ کی ملت ایران رو تلاش کردید در سطح مدیریت و حکمرانی بر این فضا بالا ببرید، به طوری که اونها بتونن موازنه اطلاعات اونها خودشون تغییر بدن، به طوری که این جنگ نرم و ما بر علیه دشمن مدیریت بکنیم در مقیاس کاربری؟ که این کارو نمیشه کرد که. عنایت دارید علایال یه بحث جدیه در جای خودش، بعد
خودش برای یه بحث مفصلی هستش که فکرم ساعت ها میشه درست.
بله من معتقدم ما تو این زمینه ظرفیتی داریم که تو این جنگ میتونیم موقعیت خودمون حفظ بکنیم. اولا و علما انفکم رسول الله، یه پرچمدارانی هستن که صحنه رو رصد میکنن، ما رجوع کنیم به اونها از این خبر نجات پیدا میکنیم. دوم این که یه ظرفیت ایمانی هست، این تعلق به ایمان و نفرت نسبت به سرکشی در مقابل خدا یه سرمایه است که جلوی نفوذ این سیل رو در ملت ما میگیره و تا الان هم گرفته. این که میبینید هست آقا همین چند روز پیش میفرمودن که در باب هیچ انقلاب اینقدر پیشبینی فروپاشی نشده. این پیشبینی ها خیلی هاش علمیه، به اصطلاح این شکست اطلاعات علمی اوناست. این که پیشبینی هاشون شکست میخوره یعنی علوم اجتماعیشون دیگه جواب نمیده در محاسبه این واقعه بزرگ جهانی. اینو ما باید محترم بشماریم. واقعا نکتهش اینه، اونا میگن با این ابزاری که ما داریم، محاسبات علمی که ما میکنیم، در ظرف یک مدت زمانی خاص اطلاعات ایران و این ملت رو تغییر میدیم. وقتی نظام اطلاعاتشون رو کنترل کردیم، به دست گرفتیم، طبیعتاً اراده‌هاشون هم کنترل میکنیم، مسیر حرکتشون با ما همسو میشه، اونجایی که ما میخوایم میرن، دیگه از مقابله و درگیری کنار میرن. این اتفاق نیفتاده. این معنیش اینه که ما هنوز قدرت مقاومت داریم، ریشه‌ش هم همین چیزی که عرض کردم. بنابراین ببینید ما الان تو این مرحله هستیم. به نظرم میاد این مرحله‌ای که ما بعد درش سعی کنیم یه آرایش درستی بگیریم. و من واقعا تعجب میکنم یه موقعی یه آقایی میفهمودن فضای مجازی رو مقایسه میکردن با پمپ بنزین، میگفتن اگه یه کسی رفت از پمپ بنزین بنزین خرید خودش آتش زد، ما پمپ بنزین رو تعطیل نمیکنیم. واقعا ایشون فرق فضای سایبر و جنگ اطلاعاتی با پمپ بنزین نمیفهمن که واویلا میفهمند، ما رو بیشعور فرض میکنن، بازم واویلا. اینکه ما بیایم بگیم ما اینقدر بانده پهن آوردیم، نمیگم نباید آوردا، من بحثم نیست، من میگم حتما باید از فرصت های
زمین بازی کرد، تعریف
زمین بازی رو تغییر داد، از این فرصت ها باید استفاده کرد. حتی من معتقدم فیلترینگ هم چاره کار نیست. فیلترینگ نیست که جلوی سیل عرض کردم شما مردم میگید حالا سیل آمده بیایید خاک ریز خاکی بریزید، خب میشوره میبره، راه نفوذ پیدا میکنه، راهش این نیست که. ببینید بنابراین ما الان تو این فضا هستیم، یک جنگ همه جانبه اقتصادی با ما هست، جنگ دیپلماتیکشون ادامه داره و جنگ سایبرشون ادامه داره بر علیه ما، ولی نشانه های پیروزی اونها به چشم نمیخوره. چون تو این جنگ پیروزن، ما توی چنین شرایطی هستیم. حالا توی چنین شرایطی یه جریان هایی تو انقلاب اسلامی هستن، این جریان ها همه مدعی هستن که میخوان ملت رو نجات بدن. اولا من گاهی متاسف میشم که همه اجماع مرکب داریم میخوایم وضعیت رو سیاه نشون بدیم، نه اینطوری نیست. واقعا وضعیت انقلاب اسلامی وضعیت خیلی خوبی است، گرچه سختی داریم، دشواری داریم، مردان راه همیشه با دشواری دست و پنجه نرم میکنن. دیدید کجا دانن هار ما سبک بالانا ساحل ها، دیدید عرفا میگن تا نیومدی تو میدان عرض کنم سلوک سختی های راه رو نمیدونی، وقتی آمدی تازه سختی های راه خودش رو آدم نشون میده. ولی من به نظرم میاد که این سختی ها بخشی سختی های مسیری است که ملت بزرگوار ایران برستن به قله های بزرگ انتخاب کردن، خیلی از مراحل هم پشت سر گذاشتن و یه مراحلی هم پیش روه. ما که امیدواریم خیلی به اون قله ظهور انشالله نزدیک شده باشیم. علی‌ایال اینا سختی های راه یه جریان های شکل گرفته، این جریان همه مدعی نجاتند و طرح نجات دارن.
من نسبت به همین مسئله که الان شما فهمیدید سوالاتی دارم، چون حالا بحثی که تا حالا شما مطرح کردید عزیز من ساختار اون نگاه از تالی رو به خوبی تبیین کرد، اما حالا در آستانه انتخابات هستیم. خب افراد مختلفی که الان در این عرصه حاضر هستن به عنوان نامزد انتخابات اومدن حرفاشون رو زدن، با هم مناظره هم کردن و تا جای ممکن اون نکات اصلی که مد نظرشون هست رو طرح کردن، بدون اینکه حالا بخوایم سلباً یا ایجاباً، مثبت یا منفی، در با این افراد به طور مشخص حرف بزنیم، شما ارزیابیتون از این که این انتخابات و این افرادی که در عرصه هستن با اون نگاه تمدنی که مطرح کردید چطوری هستش؟ خیلی معتقدن که انگار خود این افرادی که در واقع نامزد انتخابات هستن و بعد پرچمدار یک سری مباحثی باشن خیلی درگیر روزمره شدن، یعنی از چپش تا راستش، از اصولگراش تا اصلاح طلب، انگار یه چیزایی رو یادشون رفته. حالا آیا این تعمدی درش هست؟ آیا به خاطر اینه که تصور برای اینه که مردم به خاطر مشکلات روزمره‌ای که دارن
تا به شنیدن خیلی از این حرفا رو ندارم. شما ارزیابیتون رو از این مسئله به چه صورت هست؟
ببینید من اول یه مقدمه، یه نکته رو عرض بکنم محضرتون. ببینید باز هسته های مطلبی رو همین چند روز قبل فرمودند، یعنی در قبل از سخنرانی 14 خرداد سخنرانی پیشینشون یه نکته رو اشاره فرمودند و اون بحث این بود که ما برای عبور از مشکلات سر راه نیاز به یک تحول داریم. یعنی انقلاب اسلامی دستاوردهایی داشته، خب یه موانع آسیبایی هم داشته، نمیشه آدم آسیب‌هاشو نبینه. اگه آسیب‌هاشو نبینه واقعیت‌ها رو ندیده نمیتونه ازش عبور کنه. این آسیب‌ها هم یه جایی واقعاً ملت رو تحت فشار قرار داده. خب در راه حل عبورش هم واقعاً یک تحوله، با محافظه‌کاری و حفظ وضعیت موجود و دست نزدن شرایط موجود ما از این مشکلات عبور نمیتونیم کنیم. این تحول هم یه امر ساده نیست، واقعاً تحول پیچیده است. یعنی احتیاج به یک عقلانیت پیچیده داره عبور از مشکلات کنونی. الان دو تا جریان عقلانیت پیش روی ما هست، هر دو طرح برای تحول دارن. یه جریان محافظه‌کار هست که میخواد وضعیت رو حفظ کنه و با وعده وعید کار حل بکنه، با اینکه چیز مشکلی حل نمیشه. یعنی کسانی که میخوان یه مدرنیته اخلاقی درست کنن، به هیچی هم دست نزنن، به اصطلاح عرض کنم برنامه‌های بین‌المللی و سند‌های بین‌المللی رو امضا بکنن،
باید محافظه‌کاری رو بیشتر توضیح بدین، چون در ادبیات سیاسی روزمره و حالا یه مقدار ژورنالیستی‌تر من می‌خوام خدمتتون عرض بکنم، معمولاً محافظه‌کار رو به کسانی میگن که اتفاقاً در برابر تمدن غرب نگاه منفی دارن، ولی ظاهراً در منظومه
بحث شما کاملا برعکس. محافظه‌کاری این نیست، یعنی می‌خوام بگم نمی‌خواد یک تحول اساسی ایجاد بکنن. شیب جریان تمدن غرب به سمت دنیای اسلام رو قبول میکنن، منتها یه حق تحفظ قائلن. یعنی که انه و اسلام هیچ حرفی نداره الا یه جاهایی یه سایش هایی میده. این دستگاه تمدن غرب که آمده یه دستگاه کاملا مثلا مطلوبه و حالا یه جایی اختلافاتی پیدا میشه، اونجا با یه حق تحفظ
سلطه غرب پذیرفته.
میدونید به چه معنا؟ اسمش هم نمیذارن سلطه، من نمیگم اونا بهش میگن سلطه ها، ولی بخواید یا نخواید سلطه است. وقتی شما میدید 17 سند بین المللی توسعه 20 رو چراغ مخفی امضا میکنید، فقط با یه حق تحفظ باش میگذارید، که من یه حق تحفظم نمیفهمم، این معناش اینه که اسلامش حرفی ندارد دیگه. عنایت میکنید اسلام خودش ایده تمدنی نداره، اسلام حتی اکثر یه فرهنگیست، یه جایی حاشیه‌ای به تمدن بیگانه میزنه. خب ببینید وقتی اینجوری پیش میرید، یعنی دنبال یه تحول اساسی به نفع اسلام نیستید. تمامیت غرب رو قبول دارن، معتقد مدرنیزاسیونن، میگن باید کشور کاملا مدرن کرد، یعنی هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه فرهنگ. و اگر به سد و مانع فرهنگ اسلام برخورد کردیم و ساختارهایی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته اونا رو عوض بکنیم، یعنی اسلام رو کنار بذارید از جمهوری اسلامی، یه جمهوری دموکراتیک درست بکنید، اسلام حذف کنید. فر اصل یعنی چی؟ میگه تحول یه فرایند پیچیده داره، فرایندش فرایند مدرن سازی و نفی دخالت اسلام در عرصه حیات اجتماعی است. حتی اکثر به معنی دین فردی برای حوزه خصوصی، یعنی حاکمیت اسلام رو مطلقاً باید نفی کرد. البته آرام آرام در حوزه خصوصی هم رو دامنش رو تعیین میکنن، جایگزین برش تعریف میکنن. این یه دیدگاهه. یه دیدگاه تحول خواهانم اینه که ما باید وضعیت متحول کنیم به نفع اسلام. یعنی جمهوری اسلامی باید فضای مدرنیتن رو به نفع جمهوری اسلامی تغییر بده. این تغییر البته بسیار پیچیده است. من الان نمیخوام از پیچیدگیش بحث بکنم. هسته ها مثلا یه نمونه رو فرمودن. یه موقع ما میگفتیم آقا برای اینکه جامعه اسلامی بشه باید دانشگاه اسلامی بشه. خب خیلی هم ساده نگاه میکردیم، ولی بعدا میفهمیم که پیچیده است. اسلامی شدن دانشگاه، اسلامی شدن دانشگاه به این نیست که مدل پوشاک مثلا اینا عوض بشه، که یعنی واقعا فضای تولید علم، فضای عرض کنم آموزش، پژوهش کلن باید تغییر کنه. بنابراین ببینید فرایند حل مشکلات یه فرایند تحوله، ما محتاج به تحولیم. مسائل اقتصادیمون، مسائل سیاسیمون، حتی اگه شما یه جایی گرفتاری های سیاسی دارید، واقعا ما مشارکت مردم رو نتونستیم درست تئوریزه بکنیم. جمهوری اسلامی باید مشارکت مردم رو رشد بده، یعنی باید حضور اراده ملت در ساحت حکومت رشد پیدا کنه، چه در عرصه سیاسی چه درس اقتصاد چه درس فرهنگی. یعنی فهمید. خب این رشد رو ما باید تئوریزه بکنیم. یه مسیر پیچیده ایست. غرب مدل اینا رو تئوریزه کرده به نفع خودش. یه عده میگن آقا همون مدل ها رو بیارید. درگیریش با اسلام هم میفهمن. میگن اسلامیات حذف کنید. میدونید من یادم سال 76 آغاز دوره اصلاحات روزنامه هاشون با صراحت دیگه مینوشتن. میگفتن نهادهای غیر دموکراتیک رو حذف کنید. همون سال 76 رفتن دنبال تغییر قانون اساسی و حذف ولایت فقیه. این حذف میکنید. یعنی این همون جریانه که میگم دنبال تحول و تحول هم همه جانبه دنبال میکنه، پیچیدگی تحول هم میدانه و میدونید در اون 7-8 سال وقتی به بنبست خوردن فهمیدن تحول در ایران خیلی پیچیده تر از اونیست که اونا خیال میکردن، مسیرشون رو پیچیده تر کردن برای تحول، دیگه درگیر نمیشن. قناعت میکنید؟ میگن از طریق سازوکارهای اجتماعی ما فضای توسعه اجتماعی رو پیش میبریم، اسلام استحاله میشه. یعنی خیلی مسیر رو تغییر دادن، پیچیده ترش کردن. علی‌الحال غرضم اینه که دو تا جریان تحول خواه در ایران هست، که این دو جریان تحول کسانی که دنبال تمدن اسلامی هستن، که من معتقدم گمانم اینه که در این یکی دو دهه اخیر نیروهای انسانی بسیار فرهیخته‌ای تو این زمینه پیدا شدن. یعنی همونایی که از طاقتشون تعبیر میکنن به آتش به اختیارها، جوانان نخبه، جهادی، فعال، خوشفکر، باسواد. من معتقدم اصلا جریان سواد در ایران الان عمدتاً در دست جریان‌های متفکر انقلابی است. نمیگم اونها آدم باسواد ندارن، ولی رشد عرض کنم سواد و دانش در این طرف و نوآوری و خلاقیت واقعا متفاوته. یه سرمایه ایمو داریم، این نیاز به یک عقلانیت پیچیده داره. لذا من دیدم تو سالهای اخیر هر کجا جوانها آقا باشون مجلس دارن میگن مشکلاتو میگن من قبول دارم، شما باید حل کنید. یعنی شما باید بیاد میدان، یعنی ملت باید میان میدان تا مشکل حل بشه. نباید بگن مسئولین حل کنن. البته مسئولین باید اداره کنن، فضا فراهم بکنن برای اینکه این اتفاق بیفته، قرارگاه ایجاد کنن. در اقتصاد هم همینطوره، در سیاست هم همینطوره، در فرهنگ هم همینطوره. سازوکارهای عبور از مشکل به دست نخبگان مردم باید شکل بگیره. این نسل جوان فرهیخته خوشفکره که فراوان هم هستن و واقعا هم هر وقت آدم باشون تو این جمع ها میشینه میفهمه واقعا امیدواری از تو امیدوار به جایی است. من با هر کدوم از جمع های جوانان که میشینم که طرح بحث میکنن، راه حل راه میکنن، آسیب شناسی میکنن، عمق نگاهشون که آدم میبینه خیلی با جوان های دو دهه قبل و دوره جوانی خود ما خیلی متفاوته. عمیق‌تر نگاه میکنن، اهل دانشن، عقلانیت پیچیده دارن، پیچیدگی کار رو میفهمن، سازوکارهای همه جانبه سعی میکنن ارائه بکنن. بنابراین ببینید این جریانی که ما مشکلاتی که ما الان ازش عبور میخوایم عبور کنیم نیاز به تحول داره. بنابراین من اینو عیناً تو فضای انتخابات هم همینو بگم. تو فضای انتخابات معمولا جریان‌های عرض کنم سکولار غیر مسلمان یا اونایی که هیچ اعتقادی به اسلام ندارن دنبال حزب اسلامن، اونا توفیقی در کشور ما ندارن. اونهایی که بیشتر در کشور ما گاهی موفق میشن جریان سکولارهای مسلمانن. مسلمانن اما به حاکمیت سیاسی اسلام معتقد نیستن، یعنی به جمهوری اسلامی معتقد نیستن. عنایت میکنید نمیتونن بفهمن که جمهور در این جغرافیا جمهوری است که مسلمانه و واقعا جمهوری اسلامی نمیشه اسلامیت رو ازش حذف کرد. عنایت میکنید و اونها هم طبیعتاً از کردن با یه طرحی ارائه میکنن برای تحول. این انتخابات برای همینه که ملت یکی از این دو تا جریانو برای عبور از مشکلات خودشون انتخاب کنن یا جریان. البته میدونید در هر کدوم از اینا هم طیفایی است. الان شما میبینید در جریان جبهه انقلاب این کاندیدایی که حضور دارن واقعا نمادهای تفکراتی هستن که با هم اختلافاتی هم دارن، گرچه یک جهت دارن، یه جبهه هستن، ولی اینم یه به نظر من امر میمون و مبارکی است.
یعنی این تکثر رو شما نسبت
به این تکثر عامل رشد اجتماعیه.
خیلی‌ها میگن که این تکثر ممکنه منجر به از دست دادن قدرت بشه، یعنی این رو از اون طرف تنبیهش بکنم.
من معتقدم این تکثر اصل وجودش و عامل رشد، البته باید ما سازوکاری تعبیه کنیم که نه فقط در فضای انتخابات، همه جا اینا همافزا بشن. ببینید اگر یه قرارگاه واحدی باشه که اینا رو همافزا بکنه، سر لحظه تصمیم‌های معقول بگیرن، تصمیمی که به تقویت جبهه ختم میشه، این تکثر مانع نیست. اما بله اگه این تکثر همافزا نشه، چالش با هم دیگه بکنن، چالش های بی خود، یا در لحظه هایی که باید تصمیم های مهم رو بگیرن برای حفظ این جبهه، اون تصمیم ها رو نگیرن، ولی این تکثر آفت زاست. ولی اصل این تکثر که نماد اندیشه است، نماد فکر، جریان هایی دارن فکر میکنن، واقعا اختلافات شدن اختلافات حقیقی عقلانیه، یعنی در حوزه تفکر با هم دیگه اختلاف دارن، اختلاف سیاسی نیست، این اختلاف اختلاف علمی است، این اختلاف اختلاف میمونیه. البته میگم باید حتما هم افزا بشن، رفتارشون قرارگاهی باشه، همدیگر رو خونسا نکنن و در بزنگو هم تصمیم لازم رو اگر لازم بود یه جایی یه تصمیم انقلابی بگیرن. این حتما بودیم.
بعد این بحثی که الان حضرت بهش اشاره کرد که این تکثر رو به ذات چیز مثبتی میدونین از جهت اینکه منجر به رشد سیاسی میشه
و رشد علمی،
رشد سیاسی و رشد علمی و حالا ابعاد دیگر ممکن داشته باشه، مردمی که خودشون متعلق به این جبهه میدانن و در عرصه عمل خب این تکثر رو هم دارن مشاهده میکنن، اون معیارشون برای اینکه بتونن انتخاب بهتری داشته باشن چی باید باشه؟
ببینید بالاخره آخر کارم من عرض کردم ما باید معیار بدیم، ولی باز دنبال این نباشه که وقتی معیار بدیم باز دوباره همه یه جور بفهمن. این اتفاق طبیعیه.
ما در اون معیار می‌خوایم صحبت بکنیم چون فرصت خودمون
نمونده. ببینید من معیار اصلی که به نظرم میاد همین است که اصول اساسی جمهوری اسلامی رو قبول داشته باشن. یعنی واقعا اگر جمهوری اسلامی یک حکومت مردم نهاد هست به معنا، واقعا حضور مردم رو به رسمیت بشناسن. اگر واقعا جمهوری اسلامی جمهوری است که وعده به عدالت میده، واقعا عدالت رو به رسمیت بشناسن و دنبال تحقق عدالت اسلامی باشن، نه عدالت مکتب رفاه یا مکتب سوسیالیستی، واقعا فهم کنن،
یعنی التقاطی نباشن
باهاش. اگر واقعا جمهوری اسلامی وعده داده به نفی تبعیض، نفی اشرافیگری، این چیزای شاخصایی که هست آقا میفهمودن که هست امام اسلام رو اینجوری میدوستن، اسلام ضد استکباری، اسلام ضد بی‌عدالتی، اسلام عدالت‌خواه، اسلام عرض کنم ضد اشرافیت، این شاخصایی که در عرض کنم به خصوص بیانات حضرت امام و هست آقا هست، این شاخص‌ها شاخص‌های اساسیه. عرض کنم یک کسی است که میخواد در مقیاس ریاست جمهوری اداری کشور اسلامی به دست بیاره، واقعا جمهوری اسلامی رو میخواد اداره کنه، نمیخواد یه جمهوری دموکراتیک رو اداره کنه. شما در یه جمهوری دموکراتیک ممکنه اشرافیگری جزء لوازمش هم باشه.
این در بین نامزدهای جبهه انقلاب که طبیعتا خیلی از اینها پیش‌فرض هست حاجا، یعنی مثلا بعیده حالا کسی حداقل بیاد به بیان اینها رو بخواد بگه که من به غیر از اینها قائلم، شباهت‌ها زیاده، نقاط مثبت زیاده و همین ممکنه خیلی ها رو دچار سختی بکنه وقتی میخوان انتخاب
خب
بکنه.
بالاخره آدم ها کارنامه دارن دیگه، میشه کارنامه هاشون رو نگاه کنی. ببینید هم باید یه عقلانیت و قدرت عرض کنم علمی داشته باشن، هم باید قدرت مدیریت داشته باشن. ما به هیچ وجه نباید مدیریت رو در حد تخصص و دانش کاهش بدیم.
یعنی چی؟
کاستن، یعنی خیال نکنیم که مدیریت فقط یعنی تخصص و برنامه داشتن. بله عقلانیت لازمه، درک صحیح از آسیب ها را حل، ولی مدیریت چیزی فراتر از تخصصه، قناعت میکنید؟ بنابراین من به نظرم میاد هم دانش و آگاهی کاندیدای محترم بعد مورد توجه قرار بگیره، هم مدیریتشون، هم کارنامه‌ای که پیشروی ملت دارن که واقعا کارنامه‌شون در دسته که چقدر در مقابل اون آرمان هایی که ادعا میکنن ملتزم بودن، عمل کردن و اینا شاخص
اضافه بشه در
واقع. بله و شما مطمئن باشید که بالاخره مردم تکثر دارن، تصمیمات متنوعی میگیرن، این تصمیمات محترمه، ولی باید دقت کنن تصمیم بگیرن که موازنه به نفع اسلام تغییر کنه، فهمت میکنه؟ یعنی اصلی ترین مسئله ای که مردم و بزرگوار ما باید بهش توجه کنن اینه که مأموریتی که رو دوش این ملت رشید و بزرگوار است و تا اینجا به خوبی به دوش کشیدن، ایجاد یک تحول در جهان به سمت ظهور به سمت تمدن اسلامی است و بعد انتخابشون متناسب با همین ظرفیت عظیمشون باشه و ترک صندوق هم تو این زمینه به ما کمکی نمی‌کنه. یعنی ما اگر یه ملتی هستیم که می‌خوایم یه کار بزرگی در جهان انجام بدیم، البته قبول دارم سختی‌هایی بوده، این سختی‌ها بعضیش سختی‌های راهه، بعضیش ناشی از سوء مدیریت، ناشی از خطاست و حتما این خطاها باید رفع بشه، سوء مدیریت‌ها باید رفع شه، سختی هایی که لازمه حرکت در راه خداست؟ بله. اونایی که در این راه قدم میزنن حتما این سختی ها رو هم تحمل میکنن.
خیلی ممنون آقای مدعی، دست به دست فرصت داریم. اگر جنبندی بفرمایید بحثتون یا نکاتی هستش که فکر میکنید جا افتاده و تکمیل میکنه بحث امشب رو در خدمتتون.
من این نکته کوتاهی رو میخواستم عرض کنم. این انتخابات یک تفاوتهایی با انتخابات قبلی داره. یکی این که مشارکت منفی درش کمتره. مقصودم از مشارکت منفی چیه؟ ببینید یه جریانی که بیش از چند دهه است حاکم بر دولت به معنی خاص خودش بوده و برنامه‌ریزی اجرایی کشور که حتی بعضی نهادها هم به دست گرفتن، مثل سازمان برنامه بودجه، حتی دانشگاه هم از اداره حذف کردن، برای خودشون دانشکده زدن، نیرو تربیت میکنن، بوسیه میکنن، میارن سر کار قرار میدن. این جریان و جریان های مشابهشون سر انتخابات که میشده یه دو قطبی ایجاد میکردن و با رقیب حراسی یه رأی رو جمع میکردن. این به نظرم مشارکت منفیه. حاصلش هم اینه طرفین به هم متعهد نیستن. میبینید هم اونا از اینا تبری میجوان و هم اینا به تعهداتشون عمل نمیکنن. ولی با یه مشارکت مثبت داریم که یه آرمانی دارن، به سمت اون آرمان یه شوری پیدا میشه. من احساسم اینه مشارکت مثبت در این دوره بیشتره. گرچه ممکنه سطح مشارکت پایین باشه و امیدواریم که این اتفاق نیفته و مردم بزرگوار بیان پایین صندوق‌ها و اون چه میپسندن برای عبور از این بحران‌ها، برای اون کار بزرگی که تا به حال انجام دادن و تغییر موازنه در جهان به نفع اسلام ایجاد کردن. این جزء نعمت‌های بی‌نهایت ارزشمند ما تا قیامت سرمون رو به سجده بذاریم شکر بکنیم کمه برای این توفیقی که خدا این طال به ملت بزرگوار ایران داده که واقعا موازنه قدرت رو به نفع اسلام در جهان به دست اینا خدا این طال تغییر داده. بیان شرکت کنن و عرض کردم این، ولی این یک نکته امتیازه.
قبوله که این مشارکت منفی بعضی وقتها از طرف دیگر هم رخ میده. یعنی من مشارکت منفی رو اینطور میفهمم که آگاهی نسبت به رأی کم بشه و فقط از ترس طرف مقابل یک رأی داده بشه. حالا این رو خیلی وقتها جریان های غربگرا توش استاد فن هستن با انواع و اقسام، خلاصه
تکنیشن های رسانه
دقیقاً این کارا رو انجام دادن. بعضی وقتا ممکنه که معکوسش مثلا انجام بشه.
یعنی چی؟
یعنی مثلا از اون طرف هم گفته بشه که فقط باید به هر قیمتی پیروزی کسب بشه، باز از ترس رقیب.
نه اینم غلطه. یعنی من ببینیم یه چیزی بتون عرض بکنم، ظرفیت جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اینه که با این تداول قدرت ها از بین بره. موفقیت ها به تأخیر میفته ها. خاطر مواسیس 8 سال قبل حضرت آقای چیزی فرمودن، فرمودن من خوشبین به امریکا نیستم و این مذاکره، ولی خب اگر ملت اینجوری پسندیدن باید تجربه کنن. به این معنیش به محترم شمودن جمهورها نمیخواد رأی خودشو تحمیل میکنه، میگه واقعا این مردم باید خودشون روش کنن و تصمیم میگیرن. خب بعد از 8 سال میگیرید، بسیار میبینید بسیاری از کسانی که اون موقع میگفتن مذاکره با آمریکا راه حله، وقتی تو نظر سنجیشون رجوع میکنن میگن ما اعتمادی به آمریکا نداریم. این معنیش نیست، رشد اجتماعی پیدا شده دیگه. بنابراین میبینید من معتقد نیستم این تداول قدرت انقلاب اسلام از بین میبره. زیر چتر انقلاب اسلام این تداول قدرت
سرعت رو کم و زیاد
کم و زیاد. التقای نکته امر محضرتون عرض بکنم، یه نکته اینه که چرا رئیس جمهورهای ما وقتی میان خوشنام نمیرن معمولا؟ البته من معتقد نیستم به اینکه همشون خوشنام نرفتن،
بعضیشون خوشنام بودن.
بله، ولی یه نکته اساسیش همینه. ببینید انقلاب اسلامی یه ظرفیتی داره، جمهوری اسلامی که امام بنا کردن یه ظرفیتی داره برای ایجاد تحول و یه مسیری یه افقی داره که به سمت اون افق داره حرکت میکنه. وقتی اینها میان گای میخوان فرمان کشتی جمهوری اسلامی بگیرن ببرن به یه سمت دیگری، یعنی میخوان ایران رو ببرن تبدیل کنن به یکی از کشورهای وابسته به نظام غرب، هماهنگ با یک کشور اقماری بکنن، این ظرفیت انقلاب اسلامی بهشون اجازه نمیده. و اتفاقا این ظلمه که میگن حاکمیت اینا رو پیاده میکنه، مردم اینا رو از قطار پیاده میکنن.
بسیار.
به نظر شما الان مردم دارن پیاده میکنن یا حاکمیت؟ مردم دارن یه دیگه از قطار پیاده میکنن. چرا پیاده میکنن؟ به خاطر اینکه وعده هایی که جمهوری اسلامی داده به این ملت میتواند به اون وعده ها برسه، این وعده ها محقق نمیشه. چرا محقق نمیشه؟ چون فرمانو میگیرن به یه سمت دیگه.
درست. بس شما در کجا بودم؟ خودم شخصم خیلی بهره بودم از بحثتون استفاده کردم. امیدوارم که حضرت عالی اون نکات اصلی که مد نظرتون بوده رو تو این فرصت یک ساعت بشه.
حالا بعضی نکاتمون که انشالله خدا
انشالله در فرصت بعدی
امیدواریم این انتخابات خوبی باشه. یه نکته پایانی اجازه میدید؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید ملتی که میخواد یه کار بزرگ بکنه، همینطور که تلاش روز میخواد بیداری شب هم میخواد. خدای متعال به پیغمبرش میفرماید، پیغمبر ما قم اللیل الا قلیلا، شبها بیدار باش. چرا؟ ان لک فی النهار صبحا طویلا. آدمی که شب خوبی نداره روز خوبی هم نداره. ملت بزرگواری که میخوان تصمیم های بزرگ بگیرن غیر از این که تلاش میکنن، الان من میبینم یه جمع فراوانی از جوانها واقعا صبح تا شب دارن تلاش میکنن بدون هیچ چشم داشت. ولی در کنار این، ما هم ملت ما هم خود این عزیزانی که تو صحنه هستن بیش از همه چی احتیاج داریم به یک دعا و توسل و تهجد، برای اینکه خودمون آرام باشیم، با آرامش کار جلو ببریم، برای اینکه اون چه مرضی خداست ان شاء الله واقع بشه. دعوت میکنم همه رو به اینکه در کنار تلاشی که میکنیم برای تحقق که انتخابات خوب، از دعا و توسل و تهجد و توسل به امام زمان دوری نکنیم. و بعدم به خصوص حلقه های میانی رو ازشون تقاضا میکنم که برای این فرصتی که باقی مونده مجاهده ای روشون بشن و گفتگوی رو در رو رو هر کسی بتونه یک نفر و دو نفر و ده نفر رو از کسانی که واقعا قصد ندارن در انتخابات شرکت کنن و امیدوارشون کنه به بیاره در صحنه، انشالله اتفاق خوبی رقم خواهم.
از شما در نکنه، خیلی هم استفاده کنیم، از شما میدنیم، هم ممنونم که با ما همراه بودیم. التماس دعا و خدا نگهدار.